بشینن یک نوشیدنی شیرینی بر پایه عرقیجات یا میوه بخورند خاص ایران بوده، یعنی خاص حتی منطقه‌ای که از نظر سیاسی هم امروز ایران حساب میشه نه ایران فرهنگی. و خب مرکزش زمانی اصفهان بوده به عنوان پایتخت صفویه، شربتخانه‌های زیادی داشته، از کاشان در واقع عرقیجات زیادی تهیه میشده و همینطور شیراز هم به عنوان جایی که تنوع ادویه و گل و محصولات گیاهی زیاد داشته، خب در فن تهیه عرق گیاهی خیلی پیشرفت کرده بودن و محصولات زیادی درست میکردن. این فرهنگ شربت نوشی و شربت خوردن تقریبا میشه گفتش که خیلی به دلایل، حالا شاید میشه گفتش که لوجستیکی و حمل و نقلی، خیلی از همون حد فاصله اصفهان بالاتر نیامد تو ایران، جسته گریخته و پراکنده انتقال پیدا کرد فرهنگش، ولی تو اون منطقه‌ای که میشه گفت تقریبا بین اصفهان تا شیراز امروزی خیلی محبوب شد. به هر حال ما تو کاشان هم الان میبینیم هنوز شربتخانه و شربت نوشیدن خیلی محبوبه در شهرهای تو اون منطقه. به نوعی میشه گفتش که تو یک کمربندی بین اصفهان و شیراز این نوشیدن شربت‌های عرقیجاتی محبوب‌تر ماند و بیشتر به سایر نقاط ایران انتقال پیدا نکرد، ولی امروزه خیلی توجیهی نداره. به هر حال شربتی که از چیزهاییه که ما میتونیم تو حوزه گردشگری غذا خیلی روش کار بکنیم و محصولی است که میتونیم با اون جذب گردشگری خیلی بالایی داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای امینی، توی بخشی داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که خیلی از چیزها رو میتونیم در خانه داشته باشیم، ازشون شربت بسازیم یا دمش کنیم، نوشیدنی گرم درست کنیم و مصرف کنیم، ولی آیا به طور مشخص میشه و ممکنه که این تنوع از نوشیدنی ها در سبد مصرفی یک خانواده باشه؟ یعنی ما تو در دنیا داریم ملتی که این تعداد نوشیدنی رو به عنوان نوشیدنی های رایج مصرف بکنن؟
تفاوتش رو باید در نوشیدنی صنعتی و خانگی ببینیم. حالا در مورد نوشیدنی صنعتی همینطور که خودتون فرمودید تنوع خیلی کمه، یعنی به نسبت تنوع بسیار کمه، به نسبت چیزی که ممکنه تو خونه ها مصرف بشه کمتره. ولی اینکه تو خونه ها چقدر امکان داره که هر کسی تنوعی از نوشیدنی داشته باشه، به هر حال توی خود ایوان قبل از ورود نوشیدنی های صنعتی همین تنوع شربت های بر مبنای عرقیجات یا شربت های بر مبنای میوه وجود داشته. تو بیشتر خونه های ایرانی دیگه حداقل 10-12 شربت میوه‌ای بوده، مثل آلبالو، حالا بعد از اینکه توت فرنگی اومده توت فرنگی، یا خیلی میوه هایی که بومزاد ایران هستند کمتر در خارج از ایران خورده میشن، مثلا شربت ریواس خیلی شربت محبوبی بوده، یا شربت گلپر خیلی شربت محبوبی بوده، شربت هایی که دیگه فراموش شدن تقریبا و جاشو شربت های وارداتی گرفتن. به حال تو خونه ها همیشه همچین چیزی وجود داشته، الان خیلی کم رنگ تر شده، داره جای خودش رو به نوشیدنی های صنعتی نزدیک به شربت میده، ولی کلن امکان پذیره و خیلی جا هم داره استفاده میشه. میشه روی احیای مصرف نوشیدنی های کمی سالمتر از نوشیدنی صنعتی کار کرد تو کشور.
بله، پس این ممکنه، چون من دارم به این فکر میکنم که در یک کابینت رو مثلا باز بکنیم توش 30 جور دمنوش وجود داشته باشه، دم کردنی وجود داشته باشه، بعد آیا واقعا مثلا میشه به اینا همه اینا توجه کرد؟ یا واقعا بعد یه برنامه‌ای داشت که هر روز از ماه یکی از اینا مصرف بشن؟ چون معمولا ما در ملت‌ها هم که نگاه می‌کنیم 2-3 جور دم کردن رو توی کابینت‌هاشون دارن و ازشون استفاده می‌کنن. حالا اینکه بشه واقعا وارد فرهنگ کرد خودش اتفاق جالبی. و مورد بعدی قیمت.
قیمت هم خیلی تاثیرگذاره، ولی خب فکر می‌کنم که باز اون فرآیند عرضه راحت صنعتیش قیمتش رو می‌تونه پایین‌تر بیاره. حداقل حد نوشابه‌های گازدار می‌تونه پایین بیاره و قابل دسترس باشه. یه چند شرکت هم سعی کرده بودن همچین چیزایی تولید بکنن، ولی به خاطر اینکه روی ظاهره بازار خیلی کار نکرده بودن شاید موفق نشدن. به هر حال اکثر مردم وقتی که تو سفرهاشون جای شربتخانه سنتی میبینن شربت مصرف میکنن. همین الان هم تو کافه اکثر شهرها شربت‌های سنتی ایرانی بر پایه عرقیجات محبوب شناخته شده طرفدار داره، مخصوصا تو فصل تابستان. این چیزی نیستش که بگیم ذائقه مردم دیگه این با این آشنا نیست یا این رو پس زده، اتفاقا با ذائقه ما محصولات بر پایه ادویه خیلی تطبیق بیشتری داره. شاید اون دلیلی که نشد محصولات چند بار صنعتی بشن به خاطر اینکه رو ذائقه سنجی بازار خوب کار نشد.
شما چند بار اشاره کردید به همین عبارت محصولات بر پایه ادویه، اینا مثلا ما به گلگاو زبون میگیم یه محصول بر پایه ادویه.
گلگاو زبون حالا خودش ادویه و شاید نشه خیلی ساختار درستی تعریف کنه، میگن هر چیزی که طعم خوراکی رو تحت تاثیر قرار بده ادویه است، یعنی همون جور که دارچین یه چوب یک جور درخت ادویه میشه یا یک ریشه مثل زنجبیل ادویه میشه، فلفل هم ادویه میشه و خیلی از در واقع حتی این علفیجات خشکی هم که ما استفاده میکنیم تو دستبندی ادویه ها قرار میگیرن. ولی ما چیز مشخصی که میتونیم در مورد پیشینه آشپزی ایرانی بگیم فن تقطیر ادویه ها و تهیه چیزی به اسم عرق از ادویه های شناخته شده که تو دنیا به صورت سابه یا حالا
پودر
استفاده میشدن. عرق گرفتن از ادویه ها خیلی خاص منطقه ایران، فنش توسعه پیدا کرده، نه اینکه خاص ایران باشه ولی توسعهش تو ایران بوده. مثلا ما عرق هل یا عرق دارچین برامون اولویت داشته به مصرف اینکه خود پودر هل یا خود دانه هل رو توی غذا استفاده بکنیم. خیلی از غذاهای ایرانی که الان شاید به نظر غذاهای سنتی و قدیمی میان دارن با ادویه ساییده شده یا با در واقع ادویه درسته درست میشن، ولی خیلی از اینا مثلا با همون عرق هل یا عرق دارچین تهیه میشن که مزهش کمی تفاوت داره.
الان غیر از گلاب و یکی دوتا در واقع چیز دیگر از عرقیات، ما چیز دیگری استفاده نمی‌کنیم در آشپزی می‌کنیم؟
نه دیگه، مصرفش خیلی کم شده تو آشپزی روزمرهمون دیگه.
یعنی خسارته آقای امینی.
خسارته که از این نظر خسارته که در واقع ما داریم خودمون رو تو قالب رقابت با بقیه در یک دسته بزرگی قرار میدیم. یعنی ما نمیایم روی اون داشته هایی که تو فرهنگ آشپزیمون داشتیم تمرکز بکنیم و سعی کنیم اونها رو توسعه بدیم. ما در واقع نمیتونیم بگیم تفاوت مشهودی بین الان روش های آشپزی ایرانی با اقوام اطرافمون، کشورهای اطرافمون وجود داره. ولی اگر ما میومدیم روی استفاده از عرقیجات در آشپزی یا همین تهیه نوشیدنی ها تمرکز بیشتری میکردیم، خب میتونستیم اینو حتی به عنوان یک چیزی شبیه به شاخصه یا برند غذای ایرانی توی دنیا عرضه بکنیم که استفاده از عرقیجات به این شکل توی تهیه غذاها و دمنوش ها میتونه خاص ما باشه. همینطور که تا حدود 100-150 سال پیش اکثر جهانگردانی که به ایران میومدن از تنوع خیلی زیاد شربت های ایرانی تعجب میکردن. بله که اینقدر عرقیجات بر پایه گیاهان ما داشتیم.
بله، در واقع موضوع اینه که همه دنیا دارن از همین ادویه به همین شکل استفاده میکنن، ما هم که میریم از همین رویه پیروی میکنیم و با اونا مقایسه میشیم، حالا که ما یک شیوهی داشتیم که اگر استفاده کنیم فقط ما هستیم که استفاده میکنیم، بنابراین بچه تمایز حتما به حساب میاد، اون بچه تمایز به حساب نمیاد. این میتونه خیلی راحت بچه تمایز به حساب بیاد. ببینید که حفظ کردن فرهنگ فراوری اینها، فرهنگ استفاده از اینها، حفظ کردن ذائقه بر پایه اینها، اینا بخشی از فرهنگه، به طور انکارناپذیری بخشی از فرهنگه و همونقدر مهمه که حفظ کردن یک لباس کهن اهمیت داره. بریم یه بخش رو بشنویم، برگردیم بیایم با آقای امینی صحبت میکنیم در مورد ترکیب و شیوه هایی که ایرانی ها داشتن برای ترکیب کردن به قول آقای امینی همین ادویه ها و به دست آوردن نوشیدنی های جدید.
شاید چای قدیمی ترین نوشیدنی ما ایرونیا باشه که از خاله‌بازی‌های دوران کودکی تا مهمترین مهمونی‌هامون حضور پررنگ داشته و جوری با زندگی روزمره مردم ما عجین و آمیخته است که انگار هر بچه ایرانی بعد از به دنیا اومدن مثل زبان مادری عطر و طعم این نوشیدنی سحرانگیز رو می‌شناسه. چای واسه ما ایرانی‌ها فقط یه نوشیدنی نیست، یه فرهنگه. فرهنگی که شمال تا جنوب، شرق تا غرب این سرزمین رو به هم پیوند میده و حتی بیشتر از فرش ایرانی نشونه ی ملیت ماست. قدیم ترها که انواع نوشیدنی های سرد و میوه‌ای یا دمنوش های گرون قیمت و نوشابه های انرژیزا پاشون به زندگیمون باز نشده بود، به طور متوسط هر خانواده ایرانی روزی 3 وعده از چای استفاده میکرد و حتی حالا که همه این رنگارنگ های خارجی و حتی نمونه های ایرانیش تو مغازه ها به راحتی پیدا میشن، بازم متوسط مصرف چای برای هر خانواده همون 3 وعده است.
یه چای بخور خستگی در.
خوب کاری کردی اومدی.
بشین یه چایی بهت بدم گرم شی.
بفهمی چایی چایی ریختن.
یه چایی به من میدی آقا؟
ما ایرانی ها صبحمون رو با چای تازه دمی که حتما باید تو قوری چینی روی شعله گاز دم کشیده باشه شروع میکنیم. سنتی مثل پدر بزرگ مادر بزرگ هامون، ولی نه با کیفیت اصیل ایرانی. قدیمی ها چای لاهیجان دم میکردن و دقیقا 22 دقیقه صبوری میکردن تا چای آلبالویی لبسوز لبدوز بریزن تو استکانای کمر باریک و با هر لقمه نون و پنیر یک کمی چای شیرین هورت بکشن. اما ما امروزی ها چای مرغوب لاهیجان رو گذاشتیم کنار و چای هندی دم میکنیم که کمتر صبوری کنیم. ما لذت نوشیدن چای گیلان رو نادیده گرفتیم و از چای کیسه‌ای های استفاده میکنیم که وقت بخریم در ازای کوتاه شدن عمرمون. انتخاب ما ایرانی ها جدیدن انقدر سطحی شده که این روزها حتی چای وارداتی ترکیهی به سبد خریدمون اضافه شده. حالا همینطور که ما بین سنت و مدرنیسم معلقیم، صادرات چای ایرانی چیزی حدود 20 میلیون دلاره، در حالی که واسه واردات چای خارجی که بهش نیازی هم نداریم 600 میلیون دلار هزینه میکنیم. زمین‌های چایکارامون به انبارهای متروکه تبدیل شده، در حالی که هر نفرمون حداقل روزی 3 لیوان چای می‌خوریم، اما چای خارجی. از این اتفاق واردکننده‌های چای که تعدادشون به انگشتای یه دستم نمی‌رسه، اما با خریدمون زورشون رو زیاد کردیم، سود می‌برن و چایکارامون خونه نشین و بیکار شدن.
من فکر می‌کنم که اگر یک توجه ویژه و خاص نشود و این کارهای مقطعی و مسکنیه که روزمره انجام میشه و هر از چندگاهی یه اتفاق کوچک میفته و یک مسکنی وارد میشه، ما در آینده نه چندان دور چیزی به نام موضوع کشاورزی نخواهیم داشت و چندین میلیون نفر خانوار در حداقل خطه شمال کشور دچار نابودی خواهند شد. عنوان کشاورز ادعا دارم علارغم همه زحماتی که کشیده میشه هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم. ما محصول بسیار خوبی داریم. عدم وجود صنایع جانبی برای بسته‌بندی و عرضه این محصول، نبود برندهای مشخص و نام،
حالا تولیداتمون از 70 هزار تن به 20 هزار تن رسیده و مایی که چهارمین تولید کننده ی چای تو دنیا بودیم، الان هیچ جایگاهی تو صادرات این برگ‌های سبز نداریم. هر برگ چای یه دلار رو زمین.
خب همچنان اینجا در خدمت آقای بهادر امینی هستیم، پژوهشگر حوزه خوراک، و از شما متشکرم که این برنامه کاوشگر رو با موضوع نوشیدنی های ایرانی میشنوید. یه چند تا موضوع که تا الان بهشون اشاره شده و خیلی مهم بوده، یکیش اینه که ما کلی نوشیدنی میتونیم در ایران داشته باشیم که به سراغشون نمیریم و بعضیاشون دارن فراموش میشن و محدود شده این به همین چای و گاهی اوقات قهوه که می نوشیم، و اگر دری به تخته بخوره یه چیزی هم دم کنیم و از یه دم نوشی استفاده بکنیم. از سوی دیگر شربتخانه ها هم که به زعم آقای امینی میتونن بخشی از صنعت گردشگری غذا باشن، خیلی مورد توجه قرار نگرفتن، هرچند که میتونن جایگاهی داشته باشن در همه شهرهای ایران و گردشگران رو جذب کنن. بیایم سراغ ترکیبات، و البته آقای امینی میخواستن یه نگاهی هم بیاندازم دوباره به تاریخ نوشیدنی ها.
تاریخ شربت رو اگه در ایران نگاه بکنیم، تقریبا میشه با اطمینان بالایی گفت که شربت نوشیدنی است که در ایران خیلی محبوب بوده و تهیه میشده و شاید اصلا شروعش از اینجا بوده. به دو دلیل هم میشه این استناد تاریخ رو بررسی کرد. یکی این که برای تهیه شربت ها محصولی که خیلی مورد نیاز بوده نیشکر بوده و در سالهای اول، در واقع در اوایل تهیه نوش شربت ها، فقط نیشکر بوده که نقش شیرین کننده رو داشته، و خب خوزستان ایران یکی از بهترین مناطق تهیه نیشکر دنیا بوده. اصلا اسم خوزستان از خوز میاد که همون ساقه نیشکره، و نیشکر خوزستان بسیار محبوب و معروف بوده در دنیا. حتی خند که احتمال زیاد ممکنه واژه قند از اون تهیه شده باشه، یعنی از اون اومده باشه، شکر سرخی بوده که در خوزستان تهیه می شده، و ترکیب خند با آبهای میوه و عرقی جا که داشتیم نوشیدنی خیلی محبوبی بوده. همین آب میوه‌ای که ما امروز میشناسیم و به اسم افشوره شناخته میشده، آب میوه رو
میگرفتن. میگن کنسانتره.
حالا کنسانتره معادل افشوره امروز شاید استفاده بشه، ولی منظورم اینه که اون آب میوه‌ای که به طور خاص گرفته میشده و اسمش افشوره بوده رو میومدن با مقداری آب قاطی میکردن و مقداری در واقع نیشکر یه نوشیدنی ازش درست میکردن. بر پایه هر میوه‌ای هم تهیه میشده تا اینکه کم کم بر پایه ادویه ها و عرقیجاتی هم که ما داشتیم میومدن همین شربت رو تهیه میکردن. این شربت ها خاصیتی که داشتن این بوده که حالا هم به عنوان نوشیدنی که آتش رو رفع میکنه و گرمای هوا و قابل تحمل میکرده استفاده میشدن و همین که کاربرد شاید میشه گفت کاربرد اصلیشون شاید از قرن چهارم هجری بعد به عنوان دسر بوده در غذای ایرانیان، مخصوصا در آشپزی شاهی درباری. شاید یکی از دلایلی که یعنی این نوشیدنی‌های سرد و شربت‌هایی که در ایران محبوب بودن، یکی از دلایلی که ما به طور خاص خیلی دسر نداریم یا واژه‌ای برای همچین چیزی نداشتیم بوده که شربت رو به عنوان در واقع بعد از غذا به عنوان یک چیز شیرین خنک مصرف می‌کردن.
یه سوالی که البته رابطه موضوع برنامه نداره ولی برام جالب ازتون اینجا بپرسم، اینه که ژله از کی اومد؟
ژله راست ژله به اون به این شکلی که ما ژله میوه‌ای میشناسیم خب تقریبا یک محصول تقریبا جدیدی حساب میشه، ولی ژله‌ای که از آب گوشت یا همون قلم و بسته شدن اون ترکیب تهیه میشده یه محصول خیلی قدیمیه که سرد هم خورده میشده و غذای محبوبی بوده، ولی ژله میوه‌ای به صورت که در واقع یک سری از میوه ها هستن وقتی آبشون تهیه میشه یک ماده داخلشون دارن که این باعث میشه که یه ذره وقتی توی هوای سرد قرار میگیرن بسته بشن. به صورت مشخص من الان نمیدونم که دقیق بگم از چه تاریخی ژله به صورت حالا سنتی یا صنعتی تهیه شده، ولی در واقع این ترکیبی که آب میوه هایی که حاوی پکتین بودن و بذارن توی جای سردی تا اینا یه ذره بسته بشن و خورده بشن یک نوشیدنی، یک در واقع محصولی بوده که تقریبا میشه گفت حدود 200 سال حداقل تو ایران قدمت داره. من راجع به تاریخ خارج از ایرانش اطلاع دقیق ندارم.
بسیار برگردیم و سر اون بحثی که من شما مجبور کردم ازش فاصله بگیریم. بنابراین ما میدونیم که اولین شیرین کننده خند بوده که از نیشکر گرفته میشده و اون موقع شیرین کننده دیگری برای شربت‌ها استفاده نمیشده، این در کنار آب میوه ها یا شربت هایی که از عرقیات ساخته می شدند یک نوشیدنی خوشمزه رو به دست می داده که به عنوان دسر هم استفاده می شده. این تا اینجا ادامه داستان رو می شنم.
بله در واقع اینجا دیگه حالا بعد از این شربت هایی که به عنوان نوشیدنی مصرف می شدن خب تعدادشون خیلی زیاد بوده، ولی شاید یه قسمت زیادی از ساختن شربت های ایرانی باز رفتون حوزه‌ای که کاربرد درمانی داشت. طبیعتا خیلی از گیاهان و میوه ها رو میخواستند پزشکان اون زمان به عنوان دارو مصرف بکنن، ولی احتمالا اون اصاره‌گیری که از این ادویه یا در واقع میوه انجام میدادن منجر به این نمیشد که یک داروی خوشمزهی تهیه بشه و احتمالا یه داروی تلخ حالا بدمزهی بوده. سعی میکردن با استفاده از شکر و آب اونو هم قابل تحمل تر بکنن هم مزهش رو بهتر بکنن. مثلا خب ما تو دستورهای قدیمی نگاه بکنیم خیلی چیزهای مثل شربت پیاز داریم. خب شربت پیاز در واقع بیشتر کاربردش جنبه درمانی بوده تا اینکه بگیم یک چیزی بوده که آشپزها برای لذت بردن از مزه تهیه کرده بودن. ما خیلی تنوع شربتمون اینجوری زیاد بوده. حالا ترکیب‌هایی هم که داریم خیلی از این ترکیبات به ظاهر عجیب غریب میان، دلیلش اینه که انگیزه‌ای که پشت تهیه‌اش بوده انگیزه بیشتر این بوده که بتونن یک داروی رو یه ذره خوش طعم بکنم. ولی مثلا ما یه چیزی مثل شربت بهلیمو که در واقع قدمت زیادی هم تقریبا میتونیم بگیم توی ایران داره، جزو چیزهایی است که میشه به طور مشخص گفت مثلا یک آشپزی سعی کرده همچین ترکیبی رو تهیه بکنه با هدف اینکه یک نوشیدنی خوشمزه‌ای داشته باشیم. و از همه مهمتر سرکه انگبین یا همین سکنجبین که ترکیب سرکه و هر شیرین کننده ای بوده. حالا ما امروز بیشتر فکر میکنیم سرکه و قنده و حتی اون عامل سرکش هم هر چیز ترشی بوده. ما به طور مشخص و منحصر به فرد میتونیم بگیم نزدیک 1200 1200 نوع سرکه انگبین داریم و
1200 نوع.
بله ما 1200 نوع سرکه انگبین مشخص داریم، یعنی که دستورهای بسیار دقیقی دارن که چجوری تهیه بشن، ولی ما شاید فقط یک یا دو نمونه سرکه انگبین همون سرکه انگبین بشناسیم.
1200 نوع. خب ما قطعا دوستان من از همین تریبون اعلام میکنم که ما هرگز برنامه کاوشگر در مورد سرکه انگبین نخواهیم ساخت، بخاطر اینکه اونجوری باید یه سریال تولید بکنیم براتون به مدت 6 ماه در مورد 1200 نوع سرکه انگبین صحبت بکنیم. بریم یه بخش رو بشنویم بیایم. من میخوام این سوال کاربردی بپرسم از آقای همینی.
خاکشی برای پاکسازی کبد ملین و برای پاکسازی روده و معده استفاده میشه و تخم شربتی هم که منبع کلسیم هست برای پوکی استخوان و آبرسان خوبی به بدن هستش و چربی های اضافه غذا رو دفع میکنه.
البته خاکشی رو تخم شربتی بیشتر برای رفع عطش و جلوگیری از گرمازدگی در فصل تابستون استفاده میشن، اما خیلی ها هم به دلیل همین فواید پزشکی که شنیدید در تمام طول سال اونها رو مصرف میکنن، به خصوص خانم های ایرانی برای بهبود مشکلات پوستی مثل جوش و لک اون رو مصرف میکنن. به هر حال کی میتونه به این ترکیب جادویی با گلاب و لیموی تازه نبگه؟
با یه غذای معروف ایرانی مثل جوجه کباب یه نوشیدنی ایرانی مثل دوغ نشسته. البته خوبی دوغ به اینه که خودمونم با یه روش خیلی ساده میتونیم توی خونه آمادش بکنیم.
در هند یک نوشیدنی بسیار مشابه به دوغ مصرف میکنن که اسمش لاسی هست. در یک سری از کشورها مثل ترکیه اون رو آیران مینامند. دوغ‌ها بر اساس یک طبقه بندی کلی به سه دسته تقسیم میشن. نوع اول اون نوشیدنی هایی هستن که انواع زیادی از باکتری ها به صورت طبیعی در اونها رشد کردن. به این نوع از دوغ‌ها کفیر میگن. باکتری های موجود در کفیر برای بدن بسیار مفید هستند. نوع دوم دوغ اونهایی هستن که از ترکیب ساده آب و ماست درست میشن و فاقد باکتری هن. نوع سوم دوغ دوغهای گازدار هستند. البته در نظر داشته باشیم که گاز کفیر از طریق باکتری های طبیعیش تولید میشه، اما گاز دوغهای گازدار به اونها تزریق میشه. همه انواع دوغ برای روزهای گرم بسیار مفید هستند، چرا که دمای بدن رو پایین میارن. اما اگر میخواییم بدونین مصرف کدوم دوغ بهتر هست، من کفیر رو پیشنهاد میکنم چون فواید زیادی برای بدن داره.
همچنان شنونده کاوشگر هستید. این آخرین فرصت ما برای گفتگوی چند دقیقه‌ای با آقای امینی است. آقای امینی، الان شما فرض بفرمایید که بنده یا یکی از شنوندگان می‌خوایم بریم یه نوشیدنی ایرانی رو امتحان بکنیم که قبلا امتحان نکردیم، احتمالاً خیلی در دسترس نبوده یا اصلا فراموش شده، چی رو با چی میتونیم ترکیب کنیم به نوشیدنی هیجان انگیز برسیم؟
به نظرم یکی از بهترین ترکیب هایی که میشه امتحان کرد و دست هر کسی بازه که با ذائقه خودش یک نوشیدنی خنک ایرانی بسازه، همین ترکیب سنتی سرکه و شیره است. حالا سرکه به معنی هر در واقع محصول بر پایه میوه‌ای که ترشی داره، یعنی سرکه هر میوه‌ای، و شیره هم باز شیره هر میوه‌ای. ترکیب کردن سرکه و شیره به یک نوشیدنی میرسه که این بر اساس ذائقه افراد میشه مزه رو ترش‌تر کرد یا شیرین‌تر کرد، سرکه رو بیشتر کنیم یا شیره رو، یا اینکه اصلا همون مزه میخوش یا ملس ازش در آورد. مثلا به فرض ترکیب کردن یه چیزی مثل آب انار با شیره انگور هم به یه ترکیب سرکه شیره‌ای یا همون سکنجبین،
آب انار با شیره انگور
به یه ترکیب سکنجبینی میرسه، یعنی به یه ترکیب میرسه که ترش و شیرینه. این ترکیب رو هر کسی تو خونش با ذائقه خودش دستش بازه که هر ترکیبی از سرکه و شیره رو امتحان بکنه. شیره های میوهی که تو بازار تهیه میشن خیلی متنوعن. متاسفانه شاید شیره انگور فقط خیلی شناخته است، ولی به هر حال میشه پیدا کرد شیره های میوه زیادی توی ایران.
الان به نظر شما به سراغ کدوم شیره میوه بریم؟
یکی از شیره هایی که به نظر من خیلی مزه متفاوت و خوبی میده شیره خرمالوست که توی گیلان به اسم دوشابربه تهیه میشه، با خرمالوی محلی تهیه میشه. اون یک مزه میوهی تیزی داره و خودش در واقع یه جورایی هم میشه گفت ترشی هم تو خودش مستطر داره. ترکیب کردن اون با سرکه مثلا از جنس سرکه خورما که باز یه ذره حالا مزهش از نظر تو بازار سرکه میگن به بالزامیک خیلی نزدیک تره، ترکیب این دوتا با هم یک طیف مزه خیلی خوبی رو میسازه.
با چه نسبتی؟
به طور معمول اینجوریه که همیشه شیوه دو برابر سرکه بوده، ولی فکر کنم این خیلی با اون ذائقه شیرینی پسند جور باشه و این مقدار میشه کم و زیاد کرد. این ترکیب سرکه شیوه رو من برای همین گفتم که مزیتش اینه هر کسی با ذائقه خودش میتونه.
بعد افزودنی دیگه ای نیاز نداره، صرفا سرکه.
افزودنی دیگری نداره مگر اینکه حالا ادویه ها یا همون سبزی های خشکی متناسب با مزه بهش اضافه بشه، مثل همون ترکیب مشهور سرکه و شیوه که میان بهش نعنا میزنن میشه سکنجبین. به هر حال میشه به اون ترکیبات ادویه های متناسب هم اضافه کرد. مثلا میشه کمی به اون ترکیب دوشابربه و سرکه خورما مثلا میشه کمی دارچین اضافه کرد، یا اگر بخوایم مثلا یک ادویه کمی بومی تر استفاده بکنیم مثلا میتونیم زیره استفاده بکنیم که عرق زیره اگه باشه از همه چی بهتره، که یک ترکیب مطلوبی میشه.
دیگه چی؟ یه توصیه دیگه هم بگیم اینه که من حتما خودم شخصا نمیتونم بگم.
به صورت کلی توصیه هم همینه، در واقع به صورت کلی توصیه هم ترکیب کردن عامل سرکه‌ای با عامل شیرین کننده است. یعنی عامل سرکه‌ای حتی مثلا آب انار هم یک جور در واقع محصول ترشی حساب میشه، که آب انار ترش حالا که محصول ترشیه میشه با یک چیز شیرین کننده ترکیب بشه. این ترکیب سرکه و شیوه تو آشپزی ایرانی هم خیلی ترکیب محبوب و مشهوری بوده و تقریبا مزه دهنده اصلی خورش ها و آش های ایرانی سرکه و شیوه بوده، که کماکان رد پاشو میبینیم در آشپزی ایرانی که خیلی جا مثلا آش یا انواع آبگوشت هنوز با سرکه و شیوه میخورند.
میگن راجع به دوغ و انواعش صحبت نکردیم.
دوغ هم به طور کلی یک فرآورده لبنی است که از ترکیب ماست و آب نیست. یعنی این روشی که با ماست و آب تهیه میشه خب یک روش صنعتی و جایگزین و سریعه، در واقع فرآوری محصول شیره که بعد از اینکه کرش گرفته میشه مقداری میمونه و ترش میشه و اینو به عنوان نوشیدنی استفاده میکنن. خود روش های تهیه دوغ هم متفاوته، یعنی این هم باز یک ضعف معرفی که ما در ایوان داریم. وقتی کلمه دوغ میاد خب همه فکر میکنن با خودشون که خب من دوغ خوردم، چرا مثلا باید دوغ یک منطقه یا جای دیگه یا امتحان بکنم، ولی اقوام مختلف و مخصوصا عشایر ایوان به روش های مختلفی دوغ تهیه میکنن که همون مقدار توشیش تغییر میکنه و همون مقدار در واقع چربی که داخلش هست که این باعث میشه سبک یا سنگین بشه اصطلاحاً، و ترکیب کردنش با سبزیهای خشک و ادویه‌های مختلف که مزه‌های مختلف رو درست میکنه. در واقع این دوغ هم میتونیم بگیم یکی از نوشیدنی‌هایی است که ما میتونیم روی تنوعش خیلی کار بکنیم و معرفی بکنیم که انواع و اقسام دوغ داریم که حالا توی بازار به صورت عمده به اسم یک دوغ یا حالا دوغ محلی یا دوغ به اسم ترکیبی که داره شناخته میشه.
همون جریان پنیره.
بله همون جریان پنیره
که ما این همه پنیر داریم تو مملکتمون، بعد اومدیم اسم همشون رو گذاشتیم پنیر محلی، کلن از دست رفته. دوغ هم کلن شده دوغ محلی دیگه.
بله هر... همه شده دوغ بله. محلی، یعنی هر کسی با خودش فکر میکنه که خب دوغ محلی یه دوغ محلیه دیگه.
بله. کفیرم دوستان درخواست دارن از اتاق فرمان که بفرمایید.
خب کفیر هم یک نوشیدنی است که بر پایه تخمیر از طریق یک قاش داره تهیه میشه. اون هم حالا اگه نخوایم به اون تبلیغاتی که در حوزه سلامت میشه بپردازیم، اینه که بیشتر میشه گفتش که از نظر مزه همون تنوعیه که در مورد دوغ صحبت کردم. یعنی مثل انواع دوغ کفیر هم میشه بگیم یکی از زیرمجموعه های انواع دوغه. ما تفاوتی که بین دوغ‌های مختلف هست انقدر مشهوده که مثلا بین کفیر با یک چیزی که به اسم دوغ محلی میشناسیم تفاوتشون انقدر زیاد هست که بشه برای هر کدوم یک اسمی گذاشت. بیشتر این که کفیر حالا چند وقتی است که خیلی در بازار بهش پرداخته میشه به خاطر اینکه ارزش راحت شده، همون موضوعی که راجع مثلا فلان عرقیجات یا شربت اتفاق نیفتاده. شاید اگه 10-12 مدل دوغ دیگه‌ای هم که با همون روش‌های تخمیری داره تهیه میشه یا با روش‌های دیگه تهیه میشه اسم‌های تجاری روش گذاشته بشه و اسم‌های سنتیش احیا بشه، همینقدر بشه روی اونها هم به عنوان نوشیدنی مانوف داد، ولی اساساً تفاوت زیادی با دوغ نمی‌کنه.
پس ما داریم در مورد اینو میگم که بحثو به پایان ببریم، ما در مورد یه صنعتی امروز با هم دیگه صحبت کردیم که هر آنچه که لازم داره در داخل خود کشوره ولی در این حال محجوره.
بله در واقع در صنعت حالا در صنعت امکان این وجود داره که تمام این نوشیدنی ها چه گرم چه سرد چه اون عرقیجات بیان در مقیاس صنعتی و با روش های صنعتی عرضه بشن و روی این مزیتی که توی فرهنگ خوراکی ایران داره بشه روش کار کرد که هم مردم استفاده بکنن هم جهانگردانی که از